أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على آل محمد وعجل فرجه. سيما مولانا ومقتدانا الحجة ابن الحسن أجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث ما رسيد به مول به ما ينبع من الأرض في عمقها إذا بل إن بل تعريف نكرني من جا بل تعريف أمينه. آبی که از زمین می جوشه ولی در عمق ارزه، اگر در بالای زمین بود برام هم یکمی گود باشه، مثل یه متر دو متر مترونیم بهش نمیگن چابش، میگن ینبوع یا میگن عین. عین یعنی چشمه، ینبوع هم یعنی چشمه. چشمه لازم نیست رو خود زمین باشه، خلو یه خورده هم گود باشه، البته کمی گود باشه هم بهش میگن چشمه. دیدیم ما خیلی سابقه داره که در روستاها که می رفتیم گاهی چشمه ها مثلا یه متر متر و نیم گود بودن، آبم داشتن، آبم نمی آمد تا بالا که بره رو زمین. هر شبت همطور، اما با سطل و اینها که از توش در می آوردن بلا فاصله جاش می آمد. توجه فرمودید، این راجع به قضیه چشمه و چاه. اما در چه صورتی به شاه میگفتن؟ در صورتی که یه مقدار عمق داشت. همین آب به همین صورت اگر یه 4 متر 5 متر بیشتر عمق داشت دیگه چاه اسمش بود. مثلا ما در حوزه علمی در مدرسه علمی شوشتر چاهی داشتیم. حالا این چاه حکمش چیه؟ حکمش همینه، حکم آب معتصمه که عرض کنم خدمت شما، ما امام رضا علیه السلام در روایتی که ناقلش هم محمد ابن اسماعیل ابن بزیعه و صحیح است، فرمود ما اربر واسعون لا یفسده شی الا ان یتغیر طعمه او ریحه فینزح حتی یذهب الریح و یطیب الطعم لان له ماده. علامه حلی رضوان الله تعالی علیه اول کسی بود که جرأت کرد بر اساس این روایت شریفه، یکی دو تا روایت یه هم داریم مشابهش، منتها اکثریت روایات نه بر ضد این هستن. علامه حلی با توجه به این صحیحه شریفه دیگه حد کرد و فتوا داد به طهارت به اعتصام ماول به و این که آب چاه نجس نمیشه مگر با تغییر، بدون تغییر پاکه. و این ایشون اولین نفر بود در این قضیه. عرض میشد خدمت شما قبل از علامه این نظرشون نه، قائل بودن به نجاست البر، به ملاقات نجاست ولو بدون تغییر. و اون با چه بود؟ ما با همون موارد روایاتی که داریم که اگر مثلا فرض کنید گربه افتاده تو آب و مرده، گربه افتاده و مرده، سگ افتاده و مرده، گوسفندی افتاده و مرده، گاوی افتاده و مرده، انسانی افتاده توی بر و مرده، خود یه نجس دیگه، آبم نجس. و روایات دلالت دارن بر انفعال، توجه فرمودید، روایات دلالت دارند بر انفعال. و برای هر کدام منزوحاتی ذکر کردن، منزوحات یعنی مقداری از نزح، مقداری از نزح. بعضی هاشون 30 در، چون که میرسه تا حد گنجش، گنجشگی افتاده، یا زحمن ها دلا یا چند در مثلا. وقعی عصفور مقصود جنس عصفوره، جنس عصفور نه نوع عصفور، یعنی یه گنجش که عصافیر که میگم مثلا بلبل هم میگن جز خانواده عصافیر، مثلا کبک هم میگن جز خانواده عصافیر. اینا هایی که قد و اندازه شون طیر نبابیل جز خانواده عصافیر، قد و اندازه شون به اندازه گنجش یا کمی بزرگتر و کوچکتر از کبوتر باشه، از کبوتر کوچکتر باشه، حالا دیگه به اندازه گنجش یا کمی بزرگتر، یه اینا رو میگن عصافیر. التفات فرمودین اون وقت برای اینها هم نس آمده، یعنی زحمن و دلاغون، بعضی روایت داره سبع دلا، هفتا، بعضی ها داره دلا. در هر صورت علای حال ولی حاسا قدما نه قائل بودن به وجوب نس و به این که آب چا منفعل میشه و متحرش همین نزح، این نزحا که صورت گرفت اون وقت پاک میشه، مگر اینکه تغییرش باقی باشه، خب وقت باید بکشن تا تغییر برطرف بشه. اما اگر متغیر نیست باید اون مقدار معین نزح صورت بگیره. مثلا فرض کنید شیخ طوسی، نمیدونم سید مرتضی، همینطور بیایید تا حلبی، ابن براج، سید ابن زهره، تا ابن ادریس، تا حتی محقق، اینا همه قائل بودن به این مطلب، به وجوب نزح. و اول کسی که مثلا جرأت کرد عرض میشد که به صفت وابده به عدم نجاست علامه بود. علامه در کجا خیلی قشنگ واضح دار؟ در تفسیر، تفسیری علامه خو یادتونه، موقعی که منزوحات را ذکر میکنه آخرش میگه و عندی کل ذالک مستحب، مثلا جایی چهت کردم یه و عندی، این جمله آخر شه، جمله آخر تمام منزوحات هم ذکر میکنه، اما بعد آخرش میگه و عندی کل ذالک مستحب. این دیگه شروع از زمان ایشون بود. استدلال هم خب همین صحیح دو سه تا صحیح هست که تصریح دارن به این که مال بر واسطه استدوشه، آخرش هم داره لعن له ماده، چون که ماده داره این ماده موجب اعتصامه و لذا ای طوره.
بعد استثناء بعد از چی میشه؟ الا ان یتغیر، استثناء از چیه؟
استثناء از واسعونه.
چرا نگیم از یفسدهوه؟
لا لا یفسد،
لا یفسدهو الا،
خواهم خوب
پس بعد یه نزدش واجب میشه؟
نه الا ان یتغیر. خب بعض منزوحات این مخلق بر تغییر نیست، منزوحاتی که آقایون قائلن مقید به تغییر نیست مطلقا، اونا قائل به اطلاق هم، اونا میگن علا کل تقدیر باید نظر بکنی چه تغییر باشد چه نباشد، اما این روایت اینطور میفرماید. خب حالا بس بس من مشخصه بین نظر علامه و ما قبل العلامه مذهب روشنه. آره علامه استدلال کرده به همین روایه دیگه، تا رسیده به مثلا مرحوم امام یا آقای حکیم یا آقای خویی در مناج الصالحین، اینا دیگه حوصله نداشتن، چون که در لمجمعه و اینا منزوحات هم ذکر کردن اما آخرش نظر علامه رو هم گفتن. اما آقایون الان میگن عادیه، آب چا نجس نمیشه و منزوحات هم مستحبن، و اگر هم کسی حوصله داره به کتب متوله مراجعه کنه، یه ما حوصله شرح اونا را نداریم. متوجه شدید؟ هم تو تحریری طور هم تو مناج الصالحین دیگه ذکر نکردن، اصلا منزوحات ذکر نکردن. و حال اینکه یادتونه علام علیه که خوندید حتما نظر شریفتون است، منزوحات رو ذکر میکنن اما آخرش نظر علامه را هم میگن. خب این هم تا اینجا. حالا خب اگر تغییر و عمل اومد بایستی اکثر الامرین انجام بدیم. اکثر الامرین یعنی چه؟ یعنی به قدری نصب بکنیم که یقینا تغییر بده. اگر تغییر رب به او 40-50 تایی که ذکر شده نرسیدیمه، باید برسونیمش به او 50 تا. طبق نظر جدید بعد علامه، بعد علامه و منزوحات اعتبار نداره. اگه تغییر شد خواه از ما به تغییر نجسه،
نسش دیگه واجبه، دیگه
نز واجبه حتی یذهب تغییر، نه تا اون مقداری که ذکر شده. حال تموم شد دیگه، همین دیگه. دیگه اینجا تغییر موضوع، زوال و تغییر موضوعیت داره که اون منزوحاتی که در نصوص آمده کاری نداری، اونا اعتبار ندار. چرا؟ چون که اونا رو حمله بر استحباب میکنیم، میگیم مستحب بین اونا. بله
فرمان، اگر مثلا 10 تا کشیدی و تغییر از بر میگید باید به 50 تا.
کی؟ نظر قدما اینه، به نظر قدما قبل العلامه، چون که اینا رو موضوعیت قائلن، این مقادیر نصر نه موضوعیت قائلن، ولهذا شما حتما اون کارو باید بکنید و الا پاک نمیشه.
یعنی بعد علامه تا زوال
تغییره. دیگه علامه به بعد تا زوال تغییره. بله در میارن، بله اول اونم خون منشه فساده، اول اونو در میارن بعدی کارها رو میکنن. درست در جدی بحثی نیست کن. بله بحث بعدی، ینجس و مال بر. حالا انشالله اگر هم یه فرصتی باشه، حالا امشب که نشد فردا شب بسیار کتاب فقهی مثل لمعه چیز بیاریم، یه قدری از این منزوحات هم بخونیم. خوبه بالاخره، خوب اینا تو روایات آمده، بعد هم خودما هم قائلن، منتها ما حملشون میکنیم بر استحباب. مسئله بعدی، ینجس و مال بر به تغییرهی به وقوع نجاست فی و یه طور به زوال تغییره و نبع ما ان جدید یختلط به ما فی من الماء. روی هم رفته ایطوره که آب چاه نجس نمیشه مگر با تغییر، پاک شدنش هم میره با این قد باید بکشی تا یه تغییر برطرف بشه و آب جدید بیاد به جای اون آب سابق. با نزح ایطوره، چون نزح که میکنی هی میجوشه به جاش و میجوشه و قاطی میشه و اون وقت هست که آرام آرام تغییر برطرف میشه و پاک میشه. یه الان نظر ماست، اما طبق نظر قدما چی؟ اون مقادیر معینه حتما باید نصح بشود. مثلا گفتن برای مثلا فلان چیز 70 در برای انسان، لموت انسان فی 70 در. و دیگه صافی آدم نیستن، بعضی چا 50 تان، بعضی چا 40 تان، بعضی چا 30 تان، علی هر مختلف هن هشی چیزا.
نفس موضوعیت داره یا عدم تغییر، یعنی تغییر رو از بین بردن موضوعیت داره؟
خود یا بین قدما یا متأخرین؟
متأخرین
تغییر موضوعی.
خب بعد آبش اضافه کنیم تغییر بکنیم مشکل نداره حل میشه؟
بله بله، با آب تمیز که میاد آب اهمی عزیر میاد، خودش که شما نزح میکنید عزیر میجوشه، آب تمیز میاد و تغییر برطرف میشه.
نه کارو نکنید، آب کلی از بالا مش اضافه
تا برطرف تا ما هم خوب اون همش کنم. اگر یک کر کاملی یک کری دفعتن مریزید توی این و زوال تغییرم بشه، کر تایرم بیا پاک میشه. بله درست، مثل سایر میاد. مثلا فرض کنید که یه حوضی آبش نجسه، یه کر تایری روش بریزید این مخلوط بشه و اینا، کر تایر پاک میشه. نه نمیشه،
نه
ماده
داره نه متصله به ماده.
بله
تغییرش هم میره.
نه نه، آب که بریزید اون نمیجوشه، با کم شدن آب مقدار معین خودش که کم میشه میجوشه. آب که سرش میریزید خواهی آبشو زیاد میکنید، باعث جوششش نمیشه. نفهمیدی چه گفتم؟ بیه همین دارم مادهشو میگم، این ماده چاه حالت طبیعی چطوره؟ کی میجوشه؟ ببینید یک متر آب باید مثلا عادت کرده به یک متر، اگه یک متر که آمد به پایین میجوشه، اگر از یک متر بالا نمیجوشه.
مقصود از ماده
اتصاب نیست؟ نه اختلاط، نه نه، اون منابع زیرزمینی بدون اینکه نزعی بشه و چیزی جریان بکنه نه، محل اشکاله. حتما تو قضیه چا اینطور باید بشه، این باید بکشن آب تازه بجوشه و مخلوط بشه تا باعث طهارت بشه. توجه فرمایید، برای تصریح هم کرده حضرت امام و نبع ما این جدید یختلط به ما فی. باید اینطور بشه که بجوشه از او زیر بیاد بالا تا نجریته کی نوشد لبن تا نباتا نجرید ابر کی خندد چمن. این جوشش اسبابی داره تا شما نزح نکنید و آبش او حد معین پایین نیاد نمی جوشه سر جاش، هرچم زیاد بشه نمی جوشه دیگه، اما وقتی او حد معین کمتر شد می جوشه. تا شعر آخر یادم آمد جوششه. تا نجرید طفلک حلوا فروش دیگه بخشایش نمی آید به جوش. داستانیه در مثنویه مولانا پر اشعار از مولانا. خب بعد می فرماید احکام المیان، اینجا یه مسئله داریم که اشتباهی آمده، مال مطر بوده باید بر اونجا. احکام المیان مسئله 64، المضاف لا یطهر متنجسن و الغوزو و الغسل بهی باطل. آب مضاف هیچ صلاحیت نداره، مطهر نیست، نه از حدث و نه از خبث. واضح چرا؟ برای اینکه موضوع مطهرات چه طهارت از حدث و چه طهارت از خبث موضوعش استعمال الماء و مضاف نگه اطلاق ما برش نمیشه و لازم چه صلاحیتی نداره. المضاف بعد خود میگم معلوم همین. مسئله بعدی مسئله 65، ان لاق المضاف نجسا یتنجس به مهما کان من الکسره. آب آب مضاف اگر نجس بود، اگر ملاقات نجاست کرد نجس میشه، هر چه هم زیاد باشه 10 کر 50 کر 100 کر فایده نداره، بالاخره نجس میشه. لکن ان نزل علی النجس به صورت العمود فلعلاج. حالا یه بحث دیگه داریم که در ماه مطلق هم خوندیم که اگر آب ابالا به پایین جاریه و عالیش ملاقات با نجاست بکنه سافلش نجس میشه، اما اگر سافلش ملاقات با نجاست بکنه عالیش نجس نمیشه. این قضیه در آب مضاف هم هست. آب مضاف مثلا فرض کنید مثل بعضی ها که آب گلاب را مضاف حساب میکردن، حالا تو گلاب پاش آب میریزه روی دستی ها، یه آقا مشتش گرفته نجس بود مشتش، حالا یه آب که میاده تو گلاب پاش، این داخل گلاب پاش یا خود این قسمت بالا نجس میشه؟ نه نجس نمیشه. لا ینجس العالی به ملاقات صافه. بله حالا اما اینی که گفتم بعضی میگوین چون ما خودمون گلاب را مضاف نمیدانیم، گلاب های فعلیه، گلاب یه رقمی بوده سابق که عصاره گل بوده، عصاره گل گل عصارش میگرفتن، ولی قدی هم آب اضافه میکردن یا نمیکردن یا چیزی بود که عصاره گل بود، این دیگه بله مضاف شکی دارش نید. اما الان چه کار میکنن؟ الان خب مستحضرید یه مقدار زیادی آب گل میندازن توش، اینو رو آتش میذارن، اینه که رو آتش میذارن جوش میاد، بعدش او سرش بسته است، سرش یعنی درش، ما میگیم سر یعنی در، درش بسته است به وسیله یه لوله‌ای، او لوله درازه، درازه یه قدر خوبی، اون وقت چه میشه؟ بخار که از این بلند میشه میاد توی لوله، وقتی که فاصله پیدا میکنه به جای خنکی میرسه، به موضع خنک که رسید تبدیل به آب میشه، بخار، تا زمانی که نزدیک حرارته به حالت بخاریش باقیه، وقتی که فاصله پیدا کرد و به موضع خنکی رسید، دیگه خنک شد، این بخار تبدیل به آب میشه، مایع میشه. یعنی این همون گلابه که در اثر دگوش میکنید، در اثر اختلاط با گل اکتساب رائحه کرده، به اکتساب رائحهش لازی ذرات آب هم خودشونه و یه مقداری که بوی هم خاطی شده، یه چیزی نیست که بسیار در حدی باشد که مخرج باشد از صدق آب. و حقیقت الماء هنوز درش باقیه، چون که عمدهش آبه، یه چیز مختصری، یه ذراتی که قاطی شدن که موجب رائحه شدن، در حد نیستن که مضاف بشه. ما نظرمون اینه، یعنی این تعمیم بدید به همه عرقیات، مثلا عرق نعنا، عرق مرزه، عرق مثلا اختل، توجه فرمودید. نه، اون نگفتن آب منافاتی با وقتی براش توضیح دادی که حقیقت الماء چیه و این چقدر مثل آب دریا میپر، اینه مک آب دریا، ولی در این حال آبه، مضاف نیست و اون همه نمکه داره. یا آبی که فصل زمستون میاد گل مخلوط میشه و عزالت هم مطلق مضاف نیست، با اینکه چدر کاملا رنگ گله، اما عزالت مطلقه. پس بنابراین عبابت یه مقدار زیادی لابه شرطه این حقیقت، نمیتونیم لا به شرطیتش رو قائل نباشیم.
عنوان
چون که مثلا فرض کنید که این تأثیری نداره، مثلا این عنوان، چون این عناوین مثلا فرض کنید مثل گندم که بعد اسمش میشه آرد، حالا گندم نجسی بود اسمش شد آرد، مایش عوض شده، نه، اگر آرد رو خمیر کردیم دیگه هم بهش آرد نمیگن، میگن خمیر. اگر خمیر رو نون پختین دیگه بهش هم نمیگن خمیر، میگن نون. اینا این عناوین در صورتی که علم داشته باشیم به بقاء الحقیقه تأثیری نداره. عرض میشن محضر انورتون، این هم راجع به این که البته این حتما یه جایی ما شرح میدیم، حالا اینجا همینطور جلو جلو گفتیم، بعدا در یه جایی بحثش میشه. مسئله 66 مثل که وقت گذشتی نه؟ و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.